می شود خیلی گرسنه است، بیا و از این غذاهای متنوع برای او ببر که ثواب دارد. زن فوراً بلند شد و از غذاهای روی دسترخوان در ظرفی انداخت و برای مرد فقیر برد. اما لحظه ای نگذشته بود که زن با چشمانی پر از اشک برگشت و تا توانست گریه کرد. شوهرش به تسلای او پرداخت و گفت: چه شده زن؟ چرا گریه میکنی؟ چه حادثه ای پیش آمد؟ اما حالت زن دگرگون شده بود. در حالی که هنوز از گریه و حقیق نیستاده بود گفت: این مرد فقیر که به دروازه خانه ما آمده و غذا طلب می کرد شوهر قبلی من بود. مرد زنش را در آغوش گرفت و سپس رو به او کرد و گفت: می دانی خانم، من هم همان مرد فقیری هستم که آن روز به در خانه شوهرت آمدم و او نگذاشت برای من غذا بیاوریم. موسیقی و نوای دوتار ترکمن را نمیتوان از زندگی این مردمان جدا کرد. اما امروز نوای دوتار ترکمنی هر روز کمتر از دیروز به گوش میرسد. هنرمندان ترکمن افغانستان از این بابت ابراز نگرانی دارند. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در ولایت جوزجان نگاهی به این آلی موسیقی ترکمنی نموده و از این نگرانی گزارشی تهیه نموده که با هم می شنویم.
دوتار ترکمن سازی که شولش رو به خاموشی می رود. روزگار موسیقی و نوای دوتار ترکمن را نمی توان از زندگی مردمان جدا کرد. اما امروز نوای دوتار ترکمنی هر روز کمتر از دیروز به گوش می رسد. هنرمندان ترکمن های افغانستان از این بابت ابراز نگرانی می کنند. موسیقی ترکمن در تاریخ کهن ترکمن ها بیانگر تاریخ و سبک زندگی مردم ترکمن بوده است. موسیقی و شعری که با طبیعت، اقتصاد و روابط اجتماعی ترکمن ها پیوند خورده است. آنها بخشی از جمله کسانی است که دوتار می نوازد و آواز می خواند و در زمینه موسیقی فولکلوریک ترکمن ها فعالیت می کند. او کار خود را در 15 سالگی در قریه مرچاق ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس با دوتار در نزد استاد عبدالرحمن آغاز کرده و چندی بعد عازم کشور ترکمنستان گردیده و به حیث یک هنرمند مسلکی از انستیتوت موسیقی ترکمنستان فارغ می‌گردد. آنها بخش دوتار را سازی فراموش شده در تاریخ موسیقی ترکمن می‌داند و می‌گوید:
کلاسیک البته در یک ملیت ترکمنی بلکه تمام ملیت ها بالخصوص کلاسیک ترکمنی چون ضرب ندارد به مخاطر بسیار عقب مانده شدند و جایگاه کلاسیک موسیقی ترکمنی را موسیقی غربی گرفتند. البته موسیقی ترکمنی بسیار یک جذابیت خاصی با خود دارد و از تاریخ قدیمی آگاهی می دهد. کلاسیک ترکمنی داستانهای قدیم را امروزه به شکل زنده مبدل می سازد، ولی متاسفانه دوتار ترکمنی بسیاری از تلویزیون ها و رادیو ها از نشرات به عقب مانده است. خاطر از این چی باشد؟ یعنی چرا به عقب می ماند؟ کلاسیک ترکمنی بسیار از تاریخ قدیمی آگاه می سازد، او را به شکل زنده بر مردم نشان می دهد، ولی باز هم هیچ نوع ما نمی شنویم از
انجینیر حبیب الله. یک تن از جوانان موسیقیدان اقوام ترکمن در شمال افغانستان که خود یکی از نوازندگان، آوازخوان و آهنگساز نیز می باشد، از نبود فضای همیشگی برای نوازندگان ترکمن ها گلایی دارد.
در این موسیقی کلاسیک اثر ترکمنی کسی ارزش نمیده. موسیقی امروز اینمی کیبورد و جاز و اینمی سازا بسیار مردم علاقه‌مندی نشان میده.
نواختن دوتار از زمانهای قدیم بدین سود در بین مردم ترکمن مروج است. البته این آله موسیقی جایگاه خاص را در بین مردم کسب نموده است. از این سبب دوتار نوازان بزرگ و معروف در قسمت استفاده و نوازندگی افتخار بزرگ را برای مردم بخشیده است. دوتار یک آله موسیقی کلاسیک و قدیمی بوده و در بین مردم ترکمن مروج است که توسط انگشتان نوازندگان بزرگ و معروف نواخته می شود. نوازندگانی که بر رمزهای هنریان بلدیت کامل دارند در محافل بزرگ با کمپوزهای خوب دوتار می نوازند و مردم با آواز آن خوب گوش فرا می دهند و تماشاچیان خود را خوش و مسرور احساس می کنند. متاسفانه این آله موسیقی اصیل ترکمن با درگذشت استادان مسلم موسیقی شمال افغانستان در حال فراموشی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
تاریخ این مرز بوم با جغرافیایی به نام افغانستان مملو از داستان‌ها و حکایه‌هایی است که بیشتر آنها با مبالغه‌ها و گزافه‌گویی‌های شماری از نویسندگان کم‌سواد آن وقت چنان ذهن نشین مردم شده که رفته رفته به آن صبغه‌های دینی و مذهبی یکجا شده و تا امروز از اصل داستان و وقوع آنها اسناد موثقی در دست نیست و اما وجودشان تا حدی درست می نماید تا اغراق آنها. داستان چل دختران نیز از آن جمله است که شماری از راویان به هدف معطوف اذهان مردم عام آن هم در عدم سواد از پشه فیل درست می کردند و این نیز شاهد گفته ای ماست که ترکیب اسمی چل دختران از نظر دستوری نادرست است. می باید چل دختر می بود نه چل دختران، چون که زمانی عددی قبل از اسم بیاید اسم جمع نمی شود، باید مفرد باشد. به گونه مثال 5 نفر، 10 کتاب، 40 دختر و هاکذا ها. و اما 5 نفران، 10 کتاب ها یا کتابان و اینها نادرست است. و در مورد مبالغه در نگارش قصه و داستان ها همین بیت فردوسی ایجادگر شاهنامه منظوم کافی است که گفته بود: منش ساختم رستمی داستان وگرنه یلی بود در سیستان. ببینید یکی به نام رستم وجود فیزیکی داشته، نچندانی که در جنگ نامه ها و آن کتاب های با گزافه که گویا خود رستم یک کو، اسپش کوی دیگر و شمشیرش کوی سوم مجسم شود. برحال هدف این چند سطر یادهانی مقاله‌ای با عنوان 40 دختران از نویسنده افغان کریم پوپل در سایت مشعل بود که با سپاس از ایشان همکارم جاوید فیضی با کمی اختصار آن را برای شما می‌خواند.
چهل دختران نام اماکن زیاده در کشورهای چون افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان، آذربایجان، ترکیه، گرجستان و اوکراین می باشد که گفته می شود داستان 40 دختران یک داستان است که ساحه وسیع را پوشانیده است. از روی اماکن چنین استنباط می گردید که این واقعه در زمان جنگ های ایرانیان و تورانیان رخ داده است. در ایران و ترکیه یک شهر به نام 40 دختران وجود دارد. در ازبکستان داستان 40 دختران و قلعه 40 دختران وجود دارد که به نام قرقز یاد می شود. کریم پوپل نویسنده افغان می نویسد: طبق تحقیقاتی که وی انجام داده، این داستان را به دوران امیر تیمور منسوب نمودند که دختر به نام گوهر سرلشکر 40 دختر جنگجو در سمرقند بود که به صدها دشمن را از بین برده، سرانجام گوهر سرلشکر تمام گردید تا آنکه دشمن با تلفات زیاد داخل قلعه می شود و گوهر ناپدید می گردد. از جمله یادگارهای 40 دختران در ازبکستان، 40 دختران نزدیک شهر اورگنج 40 دختران در شهر ترمز و چند دیگر را می توان یاد کرد. در ترکیه هم مشابه به این افسانه قصه های وجود دارد، اما در ایران منار 40 دختران وجود دارد که به خط میخی و نسخ نوشته شده است. در افغانستان نام های زیاد از اماکن به نام 40 دختران مسماست که به گونه مثال از 40 دختران چهارآسیاب چهاردهی کابل، جوی 40 دختران کابل، 40 دختران غوربند، کوی 40 دختران هرات، 40 دختران بلخ، قلعه 40 دختران سمنگان، قریه 40 دختران شهر میمنه، زیارت 40 دختران ولایت قندهار، قلعه 40 دختران ولایت قندوز و شمار دیگر. از نظر تاریخی 40 دختران داستان حقیقی بوده که در سالهای 619 میلادی، یعنی 36 سال قبل از ورود اعراب به افغانستان، به وقوع پیوسته است. این داستان فرار یکی از شادخت‌های دوره شاهان سامانی را با 39 تن یاران او بیان می‌نماید که شادخت زیبای به نام فرهناز در رأس این 40 دختر قرار داشت که معشوقه و امانت مرد قهرمان و زیبایی بود. فرهناز با 39 یارانش که با جمع او 40 دختر جنگجو را تشکیل می‌داد، جنگ‌های متعدد را در آسیای مرکزی انجام می‌دهد تا آنکه به اسارت تورانیان قرار می‌گیرد. سپس جنگ‌های شدید بین باشندگان بلخ و تورانیان در حال ختم بود که این دختران از بلخ فرار نموده در سمنگان خود را در داخل قلعه مخفی می‌سازند. مرد جوان در میدان جنگ تیر می‌خورد و زخم شدید برمی‌دارد و دیگر توانایی جنگ از دستش می‌رود. برمی‌گردد تا فرح را دیده جان به حق دهد. مرد با مشکلات خود را به نزدیکی قلعه می رساند. دختران به شادخت احوال می رسانند که عاشقش در پای قلعه جان داده است. پس از مرگ جوان 40 دختر به محل نامعلوم رفتن ناپدید می شوند، ولی موفق به دریافت آنها نمی شوند. اکنون تعداد زیادی از قلعه ها، کوه ها و مناطق در کشورهای منطقه به نام 40 دختران یاد می گردد. به باور جناب پوپل، افراد شادخت برای فریب دشمن در محلات مخالف مسیر را قلعه ها اعمار نموده خود را ناپدید می نمودند تا آنکه برای همیشه ناپدید شدند. از آن پس هر کی به مقصد و یا به منظور شهرت محلات را به نام 40 دختران نامگذاری نمودند. رادیو افغانستان در سال 1345 داستان با نام 40 دختران را ثبت نموده بود، از آن که کسی در مورد 40 دختران چیزی را می دانسته و نوشته بود. بر روایت دیگر نویسنده کریم پوپل می نویسد داستان 40 دختران از دودمان قبل از سامانیان است. باید بدانید که نصر سامان در بلخ تولد شده است و دارای دین زردشتی بود. پس از ورود اعراب این خانواده به دین اسلام مشرف شده و در نتیجه به مذهب اسماعیلی رو آوردند. بازماندگان این خانواده در بدخشان افغانستان تا اکنون پیرو این مذهب هستند.
در این روزها در کشور ما بعد از ختم انتخابات ریاست جمهوری و انتخاب رئیس جمهور منتخب، شماری از کارشناسان جانب احتیاط را برگزیدند و با آن انتقادها و اضافه سرایی هایی که گویا دولت و زمامداران را بر بی‌کفایتی متهم می کردند کمتر شنیده می شود. شاید این گروه پای بر این توقف دادند که بدانند که دولت تازه چه پلان ها و چه راهکارهایی دارد و بعد از آن در کندوکاوان بپردازند و موی از میان موی برکشند و از آن تنابهای قطور بسازند و چند مرد و زنی را که تازه به دولت شامل شده را به آن تنابها محکم ببندند تا فرصت اجرای وظیفه و وجه حسن را در نیابد و فقط به پاسخگویی به انتقادهای آنها بپردازد. آنسانی که در گذشته چنان بود، شمار گویندگان بیشتر از شنونده ها شده و سخنان تکراری و کلیشه‌ای به گوش مسئولین نمی خلید و آنها رفته رفته این گویا تکرار غیر احسن را بی ارزش و جفن قلم داد می کردن، چه رسد به عملی سازی آنها. و مسئله خطیر دیگر این که رئیس جمهور جدید چند طرح تازه‌ای را روی دست گرفته و هنوز در اول خط طرح‌های ابتدایی رئیس جمهور تعدادی از آنهایی را که در رویای کرسی‌های بلند و پردرآمد خواب از چشمانشان پریده بود را کمی بر حذر داشته و گویا آمدن بهار از نوروزش پیداست. و چون این ذهنیتی در میان مردم خلق شده که شاید بعد از این به فرصت طلبان موقع رسیدن به خزانه های بی‌پرسان باقی نمی ماند.